صبحانه با خبر.
آدمایی که ساعت 7 صبح بیدار شدن هم براتون دیر و خیلی قبل از اینا بیدار شدید، کسایی که زنگ ساعتتون درست در همین لحظه به صدا در اومده، خانم ها و آقایونی که اتفاقا هیچ مشکلی با زود بیدار شدن و سرخیز بودن و زود شروع کردن روز ندارین، اگه این لحظات رو دارید با آرامش خوشی و حال خوبی میگذرونین، ما از اینجا به شما میگیم دمتون گرم که خوب بلدید با یکی از سخت‌ترین بخش‌های یک روز کاری بهاری کنار بیایید. سلام میکنیم به شمایی که در راهید، راه رسیدن به محل کار، مدرسه یا دانشگاه، یا راه رسیدن به محل یک قرار. سلام به شمایی که تازه میخواید در خونه رو باز کنین برای اینکه به اتوبوس برسید یا به مسیرهای کوتاه‌تر پیاده روی فکر میکنین. سلام به شمایی که هنوز در حال آماده کردن صبحانه یا خوردن آخرین لقمه های نون و پنیر و نوشیدن چای شیرین هستید. اینجا رادیو فرداست و ما به همه شما از هر جایی که صدامان رو میشنوید صبح بخیر میگیم. در سه‌شنبه صبح، 16 روز از بهار، از شهری دور از شمایی که در ایران صدای ما رو میشنوید، روز رو همراه با برنامه‌های مختلف از رادیو فردا شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده همراهی می‌کنم. برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن، در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی و ورزشی. اگه در طول برنامه سه‌شنبه صبح ما هنوز توی ماشینتون هستید و به مقصد نرسیدین، اگه توی خونه صدامون رو میشنوید یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن هستید، گوشتون رو به ما بسپارید، چون شما رو به نقاط مختلف خبرساز جهان میبریم و براتون میگیم از دیشب تا صبح که در خواب بودید کجاها چه اتفاقایی افتاده. درباره کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد میشنوید و گفته‌هاش در مورد اهمیت نداشتن بیانیه جدید شورای همکاری خلیج فارس. از سرمربی پرتغالی جدید تیم ملی فوتبال ایران براتون میگیم و قرارداد 3.5 سال با ایران. شما رو به فرانسه میبریم تا از قطع رابطه ایران با موزه لوور بشنوید و پیامدهای این شرایط تازه در میراث فرهنگی ایران. سری هم به شرایط سیاسی دانشجویان در ایران میزنیم و گزارش تازه رو درباره نقض حقوق دانشجویان در سالی که گذشت میشنویم. امروز با هم روزنامه‌های ایران رو هم مرور میکنیم، سری به استانهای مختلف میزنیم، آخرین خبرهای اقتصادی و فرهنگی رو هم میشنویم و البته بین همه اینها کلی موسیقی و ترانه ایرانی و خارجی براتون پخش میکنیم با کلی توضیح و تفصیل. همه اینها البته بعد از اخبار شروع میشه، اخباری که سر هر نیم ساعت توی این مدت توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید و الان اولین بخشش هست با علیرضا کرمانی.
درود آزاده، درود شنوندگان،
حالت خوبه؟
آفرین، اونقدر با انرژی شروع کردی که منم سر حال اومدم. آره حالم خیلی خوبه،
سر حال بودی؟
من فکر میکنم شنوندگانم بیدار شدن حسابی، خیلی با انرژی بود. آفرین،
متشکرم. تو خوبی؟ اوضاع خوبه؟
اوضاع که
خبرها خوب بوده از دیشب تا الان.
ما فقط خبر کشت و کشتار رو متاسفانه داریم دیگه.
از خبر کشت و کشتار بگو برای ما، در ایران و جهان چه خبر؟
در ایران که خوشبختانه برای دیشب و امروز خبری نداریم، ولی در یمن هست، در ساحل عاج هست، در لیبی هست.
در ساحل عاج چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
ساحل عاج میدونی که یک کشور آفریقایی هست، چندین ماه پیش در اونجا انتخابات برگزار شد و آقای رئیس جمهوری قبلی شکست خورد و هنوز حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. سازمان ملل هم گفته که باید قدرت رو ترک کنه و ایشون درک نمی کنه و چند روزم است که درگیری هست در اطراف کاخ ریاست جمهوری
و تونسته یه جورایی خبرای لیبی رو بگیره فعلا
تقریبا.
معمولا ما هر روز یه سری خبر از لیبی داشتیم ولی الان چند روزیه که ساحل آقا
میدونی تقریبا. آره گفتم خبرای خوب نیست. خب معمولا وقتی کشت و کشتار هست تکون دهنده است و توجه ها جلب میشه. بله
و متاسفانه اینا ویژگی های خبره.
بله الان ساحل آج بازر کانون خبر هاست و آخرین خبری که من دارم این که نیروهای سازمان ملل و فرانسه هم وارد درگیری ها شدن. تا دیروز کنترل فرودگاه شهر ابیجان که گفته میشه پایتخت اقتصادی ساحل آج هست و دومین شهر بزرگ اونجا شهر بسیار مهمی است، کنترل فرودگاه رو نیروهای حافظ صلح فرانسوی به دست گرفتن و الان آخرین خبری که ساعتی پیش به دست من رسید اینه که نیروهای فرانسوی و سازمان ملل برای دفاع از شهروندان وارد عملیات هم شدن و استحکامات رئیس جمهور شکست خورده آقای باگبو رو زیر حملات خودشون قرار دادن.
پس با علیرضا کرمانی باشیم و خبرهای تازه از ایران و جهان.
ساحل آج رو که گفتم، حالا خبری درباره ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت معمر قذافی در لیبی را دخالت در امور داخلی ملت‌ها دانست. محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه نخستین نشست مطبوعاتی خود را در سال جدید برگزار می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره صدور قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس و اتهام دخالت ایران در امور داخلی بحرین گفت ایران برای این مصوبه ارزش حقوقی قائل نیست و روشن است که این مصوبات تحت فشارهای آمریکا و متحدانش به تصویب می‌رسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهام جاسوسی در کشورهای کویت و بحرین را نیز رد کرد. شورای همکاری خلیج فارس که شامل 6 کشور عربی منطقه است، روز یک شنبه با صدور قطعنامه‌ای آنچه را دخالت ایران در کشورهای بحرین و کویت خواند، به شدت محکوم کرد. باز هم در ایران قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شد. یکی از نزدیکان قاسم شعله سعدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد او که از شیراز به تهران رفته بود، پس از ورود به فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. همین منبع گفته است آقای شعله سعدی هم اکنون در زندان اوین در بازداشت است، اما از دلایل این بازداشت اطلاعی در دست نیست. باز هم در ایران، به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از فرمانده نیروی زمینی سپاه، دو تن از عوامل مرگ دو مأمور انتظامی در کردستان کشته شدند. این افراد در رابطه با رخداد روز 4 فروردین که در پی آن دو مأمور انتظامی کشته و شماری مجروح شده بودند شناسایی و کشته شدند. در دو ماه گذشته استان کردستان چندین بار شاهد عملیات عوامل مسلح بوده است که به کشته شدن نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران منجر شده است. و خبر آخر این که درباره یمن، به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 10 تن به ضرب گلوله پلیس در اعتراضات در شهر تعز در جنوب صنعا کشته شدند. معترضان سعی در وارد شدن به یک ساختمان دولتی را داشتند که با برخورد پلیس روبرو شدند. همچنین روز دوشنبه در شهر حدیده یا هدیده نیز صدها نفر راهپیمایی کردند که پلیس با پرتاب گاز اشکاور و شلیک گلوله سعی در پراکنده کردن آنها کرد. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود و بخش دوم خبرها رو توی بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید. حدود 20 دقیقه دیگه علیرضا سرحال و قبراق مثل همین الان برمیگرده برای خبرها. محمود احمدی نژاد توی اولین کنفرانس خبری سال جدید موضع‌گیری عربستان و شورای همکاری خلیج فارس رو بی ارزش اعلام کرد.
حرف جمهوری اسلامی اینه که ما مشکلی با کشورهای همسایه‌مون به خصوص کشور عربی خلیج فارس نداریم. واقعیتش اینه که یه شعاره و این شعارهایی که آقای احمدی نژاد می‌دادن واقعا نمیتونستن ادامه بدن.
قطع رابطه ایران با موزه لوور فرانسه به گفته میراث فرهنگی ایران به دلیل عمل نکردن لوور به تعهداتش.
تعهدی برای بازگشت سالم و کامل اشیا وجود نداشت، چون که این اتفاق هم افتاد و بعضی اشیا به ایران باز نگشتن و هنوز هم برنگشتن.
شرایط دانشجویان در سالی که گذشت: 388 دانشجوی بازداشت شده، 877 حکم محرومیت از تحصیل.
دانشگاه شیراز، دانشگاه تبت معلم، سبزوار، دانشگاه امیرکبیر، کرمانشاه و تهران ما جزو دانشگاه‌هایی بودن که بیشترین تعداد محروم تحصیل، اخراج از دانشگاه‌ها و بازداشت رو داشتن.
15 فروردین 1367 سالروز بازدید رئیس جمهور وقت ایران آقای خامنه‌ای از جبهه‌های جنگ 23 سال پیش در تاریخ ایران چه گذشت؟
اون موقع با 1500 نفر جنگیدم در آبادان، اینجا رو آباد کردم و تمام شهری خونه هایی که ما زدیم به نام دیگران ضبط شد.
بشه بشه بابا، مگه شما برای نام می‌جنگیدین؟
جنجال پیام های تسلیت به میرحسین موسوی در آغاز سال جدید. این هم بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. ساعت دقیقاً 7:11 صبح سه‌شنبه 16 فروردین 1390 است. روزهای اول سال جدیده و این یکی دو روزه هم اداره‌ها و سازمان‌ها در ایران کار جدی خودشونو بعد از تعطیلات نوروزی دوباره شروع کردن. اولین کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در سال جدید هم دیروز برگزار شد. کنفرانسی که خبرنگارها سال‌های زیادی از رئیس جمهور ایران پرسیدن و آقای احمدی نژاد هم مسائل زیادی رو مطرح کرد. از جمله اینکه ایران برای بیانیه جدید شورای همکاری خلیج فارس ارزش قائل نیست. ظاهرا روابط ایران و کشورهای عربی داره به جاهای باریکی میرسه. اگه یادتون باشه همین دیروز عربستان به شدت به جمهوری اسلامی هشدار داد که توی امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکنه. حالا هم محمود احمدی نژاد میگه حرفای عربستان و شورای همکاری خلیج فارس ارزش حقوقی نداره. همکارم بابک غفوری آذر در این مورد بیشتر توضیح میده.
کمتر از 24 ساعت پس از صدور بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در محکومیت دخالت ایران در امور داخلی خود، این پاسخ رئیس جمهور اسلامی ایران به این مصوبه بود.
البته ما برای این مصوبه ارزش حقوقی قائل نیستیم.
وزیران خارجه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود جمهوری اسلامی را به تشدید اغتشاش در کشورهای همسایه و اقدام علیه امنیت ملی کشورهایشان متهم کرده بودند. آقای احمدی نژاد در واکنش به این بیانیه تصویب آن را تحت فشارهای سیاسی آمریکا و متحدان این کشور خواند و گفت عربستان باید مراقب باشد، آمریکایی‌ها بی‌وفاترین دوستان هستند.
بالاخره نباید لشکرکشی کنن به بحرین. زشته، کار زشتی کردن. ببرید بیرون، دولت بحرین هم کار زشتی کرد، مردمش رو کشت. خب مردم ببینه مطالبات دارن، بشینه گوش بده، حرف بزنه، احترام بذاره، انتخابات بذاره، رعایت کنه، همکاری کنه با مردمش. الان هم ما همینو میگیم. این دخالت در امور ملت ها نیست.
آقای احمدی نژاد در حالی به انتقاد از بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پرداخت که پیش از این در دوره نخست ریاست جمهوریش تلاش کرده بود روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را بهبود بخشد و حتی یک بار به شکل افتخاری در جلسه این شورا شرکت کرده بود. الکس وطنخواه، پژوهشگر در مؤسسه دفاعی جیمز ایالات متحده، درباره علت این تغییر رویکرد رئیس جمهور ایران در برخورد با کشورهای عربی خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
خب همین امروزش هم حرف جمهوری اسلامی اینه که ما مشکلی با کشورهای همسایه‌مون به خصوص کشور عربی خلیج فارس نداریم. واقعیتش اینه که یه شعار خالی، هیچ کمی شعار قبول نداره. تمام تحلیلگران، همونایی که تو ایران هستن و اونایی که کشورهای همسایه، میدونن که این واقعیت نیست. مشکلات بسیاری هست، یکی دوتا نیستن و این شعارهایی که آقای احمدی نژاد میدادن واقعا نمیتونستن ادامه بدن، بگن که ما مشکلی نداریم. چون مشکلات هست، مشکلات واقعا اساسی دارن و با شعار خالی هم جایی نمیشه این مسئله جلو بره.
آقای احمدی نژاد در این حال در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه خود بار دیگر خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس گفت که ایران قصد دارد با این کشورها روابط دوستانه داشته باشد.
ما با هم دوستیم، میخوام دوست و برادر باشیم، با هم زندگی کنیم. ما عزت همه رو میخوام، ما امنیت همه کشورها رو میخوام، آبادانی و پیشرفت همه رو میخوام. همه رو هم دعوت میکنیم به دوستی، به تفاهم، با هم بشینن گفتگو کنن، همکاری بکنن، بی خودم متهم نکنن. این که میدونی تأثیری نداره. آخه ایران خوبه به نقشه نگاه کنن، آخه با کی حرف میزنن؟ خب دوستی با ایران به نفع همه است.
با این همه آقای وطنخواه میگوید که در روابط میان جمهوری اسلامی با کشورهای عربی خلیج فارس مناسبات و اهداف پنهانی فراتر از این گفته‌های رسانه‌ای وجود دارد.
مشکل اساسی به نظر من تهران اینه که ما از یه طرف یه حرفایی میزنیم، یعنی جمهوری اسلامی منظورمه، از یه طرف یه حرفایی میزنه، از یه طرف های عملای دیگه میکنه. مثلا جمهوری اسلامی میگه ما اولین حرفمونه که دنیای اسلام وحدت پیدا کنه و همه مسلمان‌ها از منافع مسلمان‌ها دفاع کنند. خب این یه شعار قشنگی، ولی وقتی به مثلا روابط خود ایران و عربستان نگاه می‌کنیم، تهران کاملا خودشو نشون میده که واقعا میخواد ملک عبدالله و رژیمش نابود بشن و این جور چیزاست. این واقعیتاست که کشورهای عرب خلیج فارس و همیشه به ایران، به خصوص وقتی که آقای احمدی‌نژاد به کار اومده، بهش با بدبینی نگاه میکنن. واقعیتش اینه که یه ترس بزرگی الان در کشورهای سنی نشین عرب هست که شیعه خاورمیانه دارن به قدرت میرسن. حالا به نظر من شخصا عربا این مشکل هم واقعا علنا دارن یه ذره زیادی اینو مسئله میکنن، ولی خب برای منافع سیاسی خودشون خوبه که این بازی بین سنی و شیعه بکنن.
شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، کویت و قطر شامگاه یکشنبه 14 فروردین برای بحث پیرامون دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری به شکل اضطراری تشکیل جلسه داده بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میخوایم بریم یک ترانه بشنویم از یکی از چهره‌های تازه توی موسیقی ایرانی که بسیار هم جوان هست، سینا حجازی، که فعالیت هنری خودش رو با تنظیم ترانه‌ها و آهنگسازی شروع کرده، با محسن چاوشی هم کار کرده و به همین دلیل خیلی هم معروف شده. ترانه بگو رو میشنویم از سینا حجازی که همین 3-4 روز پیش منتشر شد.
به من تهمت بزن بانو، من از بی حرفی میترسم. بگو هرچی که دوست داری، بگو پس هم بگو هرسم. بگو زن آره با بدکار، یه کابوسم یه جور وحوا. بگو هیچ چیزی حالی نیست، بگو اصلا نمیفهمم. بگو مقصومی چشمام فقط هر بس یه جور دامه. بگو تمه هزار تا لب همیشه روحی لب هامه. بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم، ولی هرگز گلم عمرم. نگو که عاشقت نیستم، بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم، ولی هرگز گلم عمرم. نگو که عاشقت نیستم. اگه چیزی بهت گفتم، بگو هرچی بهم گفتی همه شهر رو خبر کردم، مرادم نکن اصلا، بگو نامرد نامردم، بزن هر قد که دوست داری، واسه این روح سر در خم، واسم اصلا مهم نیست که چه فکری میکنن مردم، بزن هر قد که دوست داری، واسه این روح سر در خم، واسم اصلا مهم نیست که چه فکری میکنن مردم، واسم اصلا مهم نیست که چه فکری میکنن مردم، واسم اصلا
اسم این کاری که شنیدید بگو بود و سینا حجازی خواننده و آهنگساز و ترانه سراش هست که یکی از چهره‌های تازه توی موسیقی ایرانی هم هست و البته این کار فقط دو سه روزه که منتشر شده. و امروز توی روزنامه‌های ایران چی می‌گذره؟ اگه هنوز فرصت دیدن و خوندن تیترهای امروز رو نداشتین چند لحظه صبر کنید با ما بمونید.
از میان مطبوعات
با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا با هم روزنامه‌های صبح سه‌شنبه ایران رو بررسی کنیم. سلام می‌کنم بهت شهرام.
سلام بر فرزاده و سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا.
تو روزنامه‌های امروز صبح چه مطلب، تیتر یا گزارش مشابه و مشترکی دیده میشه؟
گزارش مشترکی که در اغلب روزنامه‌ها منتشر شده بازتاب اظهارات آقای احمدی نژاد هست. روزنامه‌هایی مثل تهران امروز و جهان صنعت بیشتر به بخش اقتصادی اظهارات ایشون پرداختن و روزنامه تهران امروز نوشته که ایشون از افزایش 6% حقوق کارمندان دفاع کرده، در حالی که این افزایش 6% موجب نارضایتی کارمندان و کارگران بوده. روزنامه جهان صنعت هم نوشته به رغم اینکه مردم انتظار دارن که آقای احمدی نژاد بیشتر درباره طرح هسته یارانه ها صحبت بکنه، ایشون در اظهارات روز گذشته خودش تنها از گسترش این طرح خبر داده و جزئیات بیشتری رو اعلام نکرده.
در مورد انعکاس اعتراض رئیس کمیسیون انرژی مجلس برای توسعه میادین مشترک نفتی بهمون بگو.
روزنامه جهان صنعت امروز اظهارات آقای حمیدرضا کاتوزیان رو منتشر کرده. ایشون که رئیس کمیسیون انرژی مجلس هست به شدت وزارت نفت رو مورد اعتراض و انتقاد قرار داده در ارتباط با توسعه میادین مشترک و گفته که ایران در این زمینه به کشورهای عربی باخته و کمکاری وزارت نفت سبب شده که کشورهای عربی با توسعه میادین مشترک گازی و نفتی علاوه بر اون که نفت و گاز خودشون رو میفروشن، نفت و گاز ایران رو هم استخراج بکنن و به فروش برسونن. ایشون در این حال گفته که کلیه صنعت نفت ایران در انحصار شرکت‌های چینی قرار گرفته و ما به این موضوع اعتراض داریم، به این دلیل که تحریم‌ها سبب شده وزارت نفت این پروژه‌ها رو به شرکت‌های چینی بده، اما شرکت‌های چینی هم چون رقیب ندارن توقعشون خیلی بالا رفت.
پیام‌های تسلیتی که به میرحسین موسوی به خاطر از دست دادن پدرش همون روزهای اول سال فرستاده می‌شد، یه سری جنجال‌ها رو به وجود آورده. آیا میشه تو روزنامه‌های امروز در مورد این موضوع هم مطلبی پیدا کرد؟
امروز دو بازتاب داشته این پیام‌های تسلیت. یکی روزنامه‌های حامی دولت هستند، مثل روزنامه کیهان که همچنان به حملات خودش به کسانی که برای آقای موسوی پیام تسلیت فرستادن ادامه دادن، و روزنامه‌ای مثل ابتکار یادداشت تحلیلی منتشر کرده و نوشته که فضای سیاسی کشور به حدی وضعش خراب هست که حتی ارسال پیام تسلیت هم باهاش برخورد سیاسی میشه. این روزنامه به حملات رسانه‌های جناح حاکم اشاره کرده و نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و برخی از مراجع تقلید مثل موسوی اردبیلی، علی محمد دسته و یوسف صانعی پیام‌های تسلیتی برای آقای موسوی فرستادن و این پیام‌ها خیلی مهم و تأثیرگذار است.
و یکی دو جا دیدم که در مورد این موضوع که ایران اعلام کرده اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر رو نمیده مطالبی نوشته شده بود.
بله، این نظر رسمی مقام‌های حکومتی در ایران رو آقای حسین تقوی اعلام کرده که از اعضای کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست و روزنامه قدس اون رو منتشر کرده. ایشون گفته که حکومت ایران به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران بیان و درباره نقض حقوق بشر تحقیق بکنن. همونطور که اطلاع دارید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 4 فروردین ماه قطعنامه‌ای رو با اکثریت آرا به تصویب رسوند که گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران به ایران اعزام بشه.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. باز هم در انتهای همین صبحانه با خبر با شهرام هستیم تا سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران.
منم متشکرم از تو و شنوندگان رادیو فردا و در خدمت شما هستم.
آخرین خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب بشنویم.
دنیای ورزش. در پی امضای قرارداد کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور بعد از گذشت 2.5 صاحب سرمربی شد. کرش پرتغالی بامداد دیروز وارد تهران شد و ظهر دوشنبه با حضور در سازمان تربیت بدنی یک قرارداد 3 با فدراسیون فوتبال ایران امضا کرد تا پایان جام جهانی 2014 برزیل. تیم ملی فوتبال ایران از پایان بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2.5 پیش بعد از پایان کار افشین قطبی بدون سرمربی است. کارلوس کرش عصر دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. وی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه الان وقت صحبت کردن نیست و باید کار کرد، 3 استفاده از استعدادها، اتحاد و هماهنگی و کار و تلاش را زمینه اصلی موفقیت فوتبال ایران دانست.
I want to say something. This is not time to talk too much. This is not time to make promises. This is really time to be another attitude.
کارلوس کرش پرتغالی 51 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در طول 70 گذشته است که 15 مربی خارجی این کشور محسوب می شود. 3 هفته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از امروز پیگیری می شود. 4 تیم ایرانی سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و استقلال و پرسپولیس تهران به عنوان سهمیه ایران در این بازی ها شرکت دارند. طبق برنامه امروز 2 تیم سپاهان و پرسپولیس به مصاف حریفان می روند. در گروه اول سپاهان که با 2 در 2 اول با 6 صدرنشین این گروه است، امروز در فولادشهر اصفهان در صورت پیروزی در مقابل ارغرافه قطر صعود زودهنگام خود را به دور بعد جشن می گیرد. اما پرسپولیس وضعیت سختی در گروه سوم دارد. سرخپوشان از 2 اول خود 1 باخت و 1 تساوی در کارنامه دارند و با 1 در انتهای جدول این گروه ایستاده‌اند. پرسپولیس برای از دست ندادن امید صعود به دور بعد امروز حتما باید از شهر تاشکند در برابر بنیادکار ازبکستان با امتیاز به خانه بازگردد. تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال روز 4 به مصاف حریفان می‌روند. طی 2 گذشته 2 سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران از تیم‌های خود جدا شدند. حمید استیلی که هفته گذشته برادر جوان خود را در 1 رانندگی از دست داد، در توافق با مسئولان تیم شاهین بوشهر از سرمربیگری این تیم کنار رفت، اما به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علی دوستی سرمربی تیم پیکان با تصمیم هیئت مدیره این باشگاه مجبور به جدایی از این تیم شد. روز گذشته همزمان با ورود کارلوس کرش پرتغالی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران به تهران، 1 آرژانتینی هم برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها خولیو ولاسکوی آرژانتینیول است که سابقه مربیگری در تیم‌های ملی مردان و زنان ایتالیا را در کارنامه دارد، بامداد دیروز برای مذاکره با مسئولان فدراسیون والیبال ایران وارد تهران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
البته در مورد این سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران چند دقیقه دیگه خیلی مفصلتر با جزئیات بیشتر میشنوید. ساعت 7:30 شد درست در همین لحظه و از رادیو فردا باز هم به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و توی نیم ساعت گذشته توی صبحانه با خبر با شما بودم. یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، امیدوارم که بتونید همچنان با ما همراه باشید. علیرضا کرمانی همین الان اومد تو استودیو، فامیلتون از گذشته رو بگم، و آماده است برای اینکه خبرهای بخش دوم رو برای ما بخونه. علیرضا خوبی؟
خوبم، آره.
با خبرهای خوب اومد.
درود دوباره به تو و شنوندگانی که از همین حالا به ما پیوستن.
خبرها رو میشنویم.
فرانسه میگوید نیروهای نظامی این کشور و نیز نیروهای سازمان ملل وارد عملیات در ساحل آج شدند. به گفته یکی از سخنگویان کاخ الیزه، نیروهای فرانسوی و سربازان سازمان ملل تلاش خواهند کرد تا در ابیجان، پایتخت اقتصادی ساحل آج، حملات علیه شهروندان و کارمندان سازمان ملل را خنثا کنند. بر پایه گزارش ها روز دوشنبه نیروهای سازمان ملل و نظامیان فرانسه به سوی استحکامات نیروهای وفادار به لوران باگبو رئیس جمهوری شکست خورده در انتخابات آتش گشودند. درگیری میان نیروهای لوران باگبو و هواداران آلاسان واتارا که جامعه جهانی او را پیروز انتخابات در ساحل آج میشناسد برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. در باره لیبی، سخنگوی رهبر لیبی میگوید معمر قذافی برای پذیرش اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات آمادگی دارد. بر پایه گزارش ها موسی ابراهیم، یکی از سخنگویان معمر قذافی، روز دوشنبه گفت البته تنها مردم لیبی میتوانند درباره سرنوشت معمر قذافی و رفتن یا ماندنش تصمیم بگیرند و لیبی زیر بار اعمال نفوذ بیگانگان نخواهد رفت. در همین حال گزارش ها از زمینگیر شدن نیروهای معمر قذافی در درگیری های شرق لیبی خبر می دهد. و در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 شرکت خواهد کرد. باراک اوباما این تصمیم را بر روی وبسایت رسمی خود اعلام کرده است و از هوادارانش خواسته تا از تغییراتی که وی در دوره اول ریاست جمهوریش در آمریکا ایجاد کرده حفاظت کنند. پیش بینی می شود رئیس جمهوری آمریکا مراحل قانونی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را در طول هفته جاری به انجام برساند. مشاوران اوباما امیدوارند کارزار انتخاباتی او حدود 1,000,000 دلار پول جذب کند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت معمر قذافی در لیبی را دخالت در امور داخلی ملت ها دانست. محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه نخستین نشست مطبوعاتی خود را در سال جدید برگزار میکرد، در پاسخ به سوالی درباره صدور قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس و اتهام دخالت ایران در امور داخلی بحرین گفت ایران برای این مصوبه ارزش حقوقی قائل نیست و روشن است این مصوبات تحت فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش به تصویب میرسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اتهام جاسوسی در کشورهای کویت و بحرین را هم رد کرد. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. میره و 27 دقیقه دیگه برمیگرده برای بخش سوم خبرها. اما تا در دنیای خبرها هستیم، بعد نیست در مورد یک خبر ورزشی مهم و برای فوتبال دوستان البته خیلی مهم هم حرف بزنیم. همطور که شنیدید چند دقیقه پیش، دیروز سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد و بالاخره بعد از چندین ماه مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران وارد تهران شد و توی دفتر سازمان تربیت بدنی قرارداد 3.5 ساله بست. ساعتی پیش توی گفتگویی با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، از اون درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
آقای کارلوس کریش پرتغالی 15مین سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال ایرانه. ایشون حدود 1.5 ماه پیش به دعوت فدراسیون فوتبال در صحبت‌های اولیه که قبل از این داشتن به تهران اومد کوتاه مدت و بعد شرایط رو دید، بازی دوستانه ایران و روسیه رو دید در ابوظبی و بعد برگشت و بعد جواب داد که به دلایل غیر فوتبالی نمیام. خبرگزاری فارس حدود چند روز پیش گزارش داد که فشارهای سیاسی تو این ماجرای ورزشی و انتقال آقای کارلوس کرش پرتغالی خیلی دخیل بوده آقای سید رسول مهاجر سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال نقش مهمی داشته. ایشون آقای کارلوس کیروش رو چند بار دعوت کرده به محل سفارت و به هر حال این مسائل باعث شده بود که فشارها غیر از فشارهای ورزشی و صحبت‌های عادی ورزشی سیاسی هم بشه و جمهوری اسلامی مصرانه در پی این بود که به خاطر اینکه یک سر و سامانی بده به وضعیت فوتبالش و حداقل یه اسم بزرگی رو در فوتبال ایران وارد بکنه، ایشون رو مجاب کرد که به ایران بیاد. امروز دوشنبه پیش از ظهر در دفتر کار آقای علی سعیدلو حاضر شد، یک قرارداد 3 ساله تا پایان جام جهانی 2014 برزیل امضا کرد و کارش هم گفته از همون امروز شروع میکنه. کارنامه آقای کارلوس کیروش کارنامه مثبتیه. سرمربی تیم‌های پایه پرتغال بوده و تیم بزرگسالان پرتغال، همینجور آخرین کارش سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بوده. ایشون کمک سر الکس فرگوسن در تیم منچستر یونایتد انگلیس بوده، حرف اول و آخر روی نیمکت رئال مادرید یک فصل و نیم زد. اینها کارنامه این مربی پرتغالی رو پربار نشون میده و من فکر می‌کنم که اگر وسیله کار در ایران براش مهیا باشه میتونه مثمر باشه.
فربرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره ورود سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران صحبت می‌کرد. و در ادامه، قطع رابطه ایران با موزه لوور فرانسه به گفته میراث فرهنگی ایران به دلیل عمل نکردن لوور به تعهداتش. بررسی دلایل حذف صفرهای اضافی بر روی اسکناس‌ها در ایران. و اون چیزی که در روز جهانی کتاب کودک در ایران گذشت و اون چیزی که در روز جهانی کودک در ایران اتفاق می‌افته. با ما باشید تا بیشتر از اینها بشنوید. همطور که شنیدید، ایران روابط خودش رو با موزه لوور فرانسه قطع کرده. این خبر رو دیروز حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد. آقای بقایی دلیل قطع همکاری رو عمل نکردن موزه لوور به تعهدش برای برگزاری نمایشگاهی از آثار باستانی در ایران ذکر کرده. در مورد این خبر همکارم شاهین بشیری گفتگوی کرده با رضا مرادی قیاس‌آبادی، باستانشناس و پژوهشگر ساکن ایران. آقای قیاس‌آبادی اول به این سوال جواب میده که این قطع رابطه چه پیامدهایی برای طرفین داره. رضا مرادی قیاس‌آبادی:
مسلماً قطع روابط فرهنگی در این زمینه بیشتر متوجه دانشمندان ایرانی خواهد بود، اما با توجه به اینکه اصولاً آنچنان روابط علمی وجود نداره که بخواد قطع بشه و آسیبی که دانشمندان ایرانی و پژوهشگران حوزه علوم باستانی متوجهشون شده به تصمیم‌گیری‌های دوران گذشته‌تری باز می‌گرده. در این مورد خاص چند سال پیش که این آثار رو به شکل کارناوالی در کشورهای دنیا میچرخاندند و پوزهای تبلیغاتی باهاش میدادند، بنده و امثال من بارها توی نوشته ها و مصاحبه هامون عواقب این رو خاطر نشان میکردیم و آن موقع توجه به این سخنان نمیشد و اینو به حساب خردگیری و بهانه‌گیری میگذاشتند. به هر حال امروز که حالا چون این اختلاف نظری پیش آمده، از طرفی دیگه موزه های ایران در وضعیتی نیستند که قابل قیاس یا قابل رقابت با موزه های دیگر دنیا و به خصوص موزه های بزرگ باشند. چون میدونیم که موزه های ایران تقریبا چیزی شبیه جعبه آینه برای نمایش آثار هستند و آن وظایفی رو که موزه ها به عهده دارند در دنیای امروز نمیتونن ایفاگرش باشند و فعالیت های پژوهشی تقریبا وجود نداره.
حالا ببینید، یه نکته رو شما مطرح کردین، اینکه گفتین شما مخالفت داشتین با این گونه تبادلاتی که سازمان میراث فرهنگی برقرار کرده بوده. ممکنه علت مخالفتتون رو بدونم؟
علت مخالفت من و بعضی همکاران بیشتر از این جهت بود که اولا تعهدی برای بازگشت سالم و کامل اشیا وجود نداشت، چنانکه این اتفاق هم افتاد و بعضی اشیا به ایران باز نگشتند و هنوز هم برنگشتند.
میشه یه موردش رو برامون بگین؟
یک نمونهش یک اثر مفرقه لرستان بود، معروف بود به سرسنجاق مفرقه لرستان. البته این سرسنجاق نبود و کاربرد دیگری داشتش که شاید تاکنون شناخته نشده، شاید کاربرد نیایشی یا آرایشی داشته، اما در هر حال یک نگاری مصرعی بسیار بی‌بدیل و بی‌همتا بود در دنیا که اکنون فقط عکسش در اختیار ما باقی مونده و اصلش مشخص نیست که توی این سفرها در آن زمان مسئولین وقت گفتند این رو پیگیری می‌کنند و از طریق پلیس بین‌الملل پیداش خواهند کرد، اما تاکنون هیچ گشایشی در کار داده نشد.
زمانش هم اگه لطف کنین ممنون میشم.
در سال 1384 بود. دلیل دیگر مخالفت هم در این بودش که این گونه رفت و آمدهای آثار باستانی باید توامان باشه، چون این روابط فرهنگی بین موزه های دنیا وجود داره، اثری رو میدن اثری رو میگیرن، اما در ایران متناوبا این ایران بود که دهنده آثار به کشورها و موزه های دیگه بود و هیچگاه در ازایش نمایشگاهی در ایران برگزار نمیشد و همیشه وعده هایی برای آینده داده میشد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و موسیقی. گروه نوپا و تازه این دو حدود یک ساله که با همکاری دو تا هنرمند جوان، اردلان پایوار و شادی یوسفیان توی کانادا تشکیل شده. این دو تا هنرمند قبلا با گروه کیوسک کار می‌کردن. اردلان پایوار نوازنده کیبورد و آکاردئون بوده توی کیوسک و شادی یوسفیان هم این گروه رو به عنوان همخوان همراهی کرده. اولین آلبوم اونها به اسم بردوباخ یک ماه منتشر شده و الان می‌خوایم ترانه عشق آسمانی رو بشنویم از این دو.
تو نظر به من به یک اشاره جانبی از فلی هوای من بهاره رنگ و بوی هرچه جست و رفت از یاد من در این هوای تازه جا نداره که کرده قصد روی من تقاب بود هرچه بوید و نشاید است من رو نظر به من توانی رفت و بعد از اون سفاز من پرانی
از بسار عشق آسمانی
که باشد اشت را نظر به من زد وان چنان بیارمش بلایی برزد وان که سوی تو پروند پوسه چون تی بر ملا جو زنم چماغ و کفگی ترک من نخون نخون تو ترک میدونست گر بریز پیش من ز پیش من روز ور بگیری یار دیگری تو فردا میکنم تو را حواله فوش ناموس میزند فقط بیاد عشق تو نفس جز تو من میگست نگست بودم این رفس گر بری سفر به پای تو کنم زد تا چمن زیر پای من شود زد
عشق آسمانی، شادی یوسفیان، اردلان پایوار، گروه این دو. و بعد از این عشق آسمانی بریم سراغ مسائل اقتصادی. به گفته مسئولین اقتصادی توی جمهوری اسلامی، تغییر واحد پولی ایران به خصوص با کاهش تعداد صفرها روی اسکناس‌ها یک بار دیگه تو دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته. اصلاح نظام پولی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما در صبحانه با خبر است.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر.
صبح بخیر میگم به شما خانم اسدی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، اگر این 3-0 از روی اسکناس ها حذف بشه، فکر میکنید چه اتفاق بیفته؟ اصلا به چه دلیل باید این کار انجام بشه؟
طی نیم قرن گذشته بیشتر از 70 کشور در دنیا یک یا چند تا صفر رو از پولای ملیشون حذف کردن. هدف از این کار این هست که اعتبار بدن به پول ملی. تا سال 2005 میلادی وقتی یک گردشگر آمریکایی یا اروپایی وارد ترکیه میشد، بلافاصله میلیونر میشد، چون که در مقابل مقدار کمی ارز چند ده میلیون لیره ترکیه دریافت میکرد، ولی میلیون های بی ارزش. در ژانویه 2005 دولت ترکیه هر یک میلیون لیره قدیم رو تبدیل کرد به یک لیره جدید، در واقع 6-0 رو از اسکناس این کشور برداشت. در ایران هم حذف صفرها در ارتباط با بی ارزش شدن پول ملی مطرح میشه. طی 30 سال گذشته به دلیل تورم شدید ارزش ریال چند صد برابر کم شده، طوری که این واحد پولی دیگه در گفتگوهای کوچه و بازار و همینطور در معاملات عملا به کار نمیره، کسی نمیگه ریال. با این حال به دلیل بقای ریال به عنوان پول رسمی کشور، شمار صفرها روی اسکناس ها زیاد شده و شمارش صفرها دردسرآفرین شده. با توجه به بی ارزش شدن پول، حجم اسکناس های مورد نیاز به صورت نجومی افزایش پیدا کرده، هزینه چاپ اسکناس بالا رفته. راه چاره برداشتن 3-0 از اسکناس هاست.
آقای خواهر، شما حذف صفرهای اسکناس های ترکیه رو مثال زدین. میخوام ازتون بپرسم با حذف این صفرها از روی اسکناس ها واقعا آیا پول ملی قوی میشه یا مثلا نرخ تورم پایین میاد؟
این اقدام به خودی خود دردی رو دوا نمیکنه. ریال قربانی ضعف اقتصادی ایران و نابسامانی در طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی است. ریال به شدت ضعیف شده چون که انبوه دلارهای نفتی هر سال به اقتصاد کشور تزریق میشه، حجم نقدینگی بالا میره، دولت مدام بزرگتر میشه، بودجه دولت هر سال کسری‌های سنگین داره. همه این عوامل طی چند دهه دست به دست هم داده، با دامن زدن به تورم پول ملی ایران رو انداخته به روز فعلی. حذف صفرها کار مفیدی هست اگر در قالب یک سلسله اصلاحات بنیادی برای سالمسازی اقتصاد ایران انجام بگیره، به خصوص اصلاحاتی که هدف اونها مهار تورم است. وگرنه با حذف 3-0 از پول ملی اگر سیاست اقتصادی تغییر نکنه، پول جدید هم طی مدتی گرفتار میشه به سرنوشت همون پول قدیمی.
آقای خاوند، به نظر شما این اتفاقی که وعدش داده شده، یعنی حذف صفرها از اسکناس ملی، امسال ممکنه انجام بشه؟
من شخصا انجام این کار رو در سال 1390 بعید میدونم. حدود 3.5 سال پیش آقای احمدی نژاد بانک مرکزی خواست تغییر واحد پول ایران رو از راه کم کردن شمار صفرها روی اسکناس ها بررسی بکنه. 2 سال پیش هم در بانک مرکزی کمیته‌ای تشکیل شد برای تحقیق درباره همین موضوع. با توجه به این سابقه و به دلیل نبودن شرایط لازم برای انجام اصلاحاتی که به اونها اشاره کردم، بعید میدونم که چنین کاری امسال عملی بشه.
متشکرم از فریدون خاوند. در مورد حذف صفرها از اسکناس های ایران صحبت میکردیم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید آقای خاوند.
شما همینطور خانم اسدی، ازتون خداحافظی میکنم.
بعد از این بحث‌های اقتصادی از دنیای فرهنگ و هنر هم بشنویم درباره ادبیات کودک، روز جهانی کودک و ماجراهای بین ایران و موزه لوور فرانسه.
گفتگوی فرهنگی.
سلام به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و ادبی رادیو فردا. امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای سرکوهی.
سلام بکنم به شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز و همین آرزو رو برای شما و شنوندگان دارم.
آقای سرکوی، رئیس سازمان میراث فرهنگی دیروز از قطع رابطه فرهنگی ایران با موزه لوور فرانسه خبر داد و گفتش که یک سری تغییرات توی مقررات کاوش‌های باستانشناسی پیش اومده. دلیل قطع این رابطه با موزه لوور چی هستش به نظر شما؟
آقای حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری بله همونطور شما گفتین اعلام کرد که ما از این به بعد با هیچ نوع همکاری با موزه لوور نخواهیم داشت، به این دلیل که موزه لوور توافقنامه‌هایی که به امضا رسیده رو اجرا نکرده. موردش هم اعلام کرد که خب طبق این توافق‌ها قرار است که یعنی ایران آثار خودش رو ببره در موزه لوور امانت بده، نمایش بده و بعد برگردونه به کشور. موزه لوور هم متقابلاً آثاری که مربوط به ایران هست و در سال‌های پیش از دوره قاجاری سال از ایران خارج شده رو برخی رو به ایران بیاره، نمایش بگذاره و برگردونه. حالا موزه لوور این کارو نکرده اصلا طبق گفته ایشون. ایشون گفتن که ما تاکنون دو بار نمایشگاه در موزه لوور داشتیم، اما این بار سال 88 یه بار میمدن نمایشگاه میذاشتن نکردن. بعدم اعلام کردن که از این به بعد هیئت‌های باستانشناسی حق ندارن بیان خودشون کاوش انجام بدن، این مستقل باید با ایران شریک بشن. این البته همیشه همینجور بوده، در دوره رضا شاه تعالی همیشه شراکتی بوده. مشکل ما در این هستش که ما در ایران میراث فرهنگی خیلی غنی داریم و این آثار متأسفانه قاچاقچی‌ها کشف میکنن و از کشور خارج میکنن و میفروشن. ما باید بکوشیم که هیئت‌های خارجی سرمایه‌گذاری و متخصصین رو جلب بکنیم، نه اینکه باشون قطع رابطه بکنیم.
برگردیم به ایران. آقای سرکوهی، مراسم روز جهانی کتاب کودک دیروز برگزار شد، از این مراسم برامون یک کمی بگید.
بله، این مراسم خوشبختانه برگزار شد، البته با 13 فروردین برگزار می‌شد که روز جهانی کتاب کودک است، ولی خب 13 فروردین در جان تعطیل هست. در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک این مراسم برگزار شد و علاوه بر حاضرین و نویسندگانی که دعوت شده بودند و همچنین تصویرگران، خانم نوشافرین انصاری اونجا بود، خانم تورار میرهادی و دو تا کتاب جشن‌های ایران و کتاب نوروز که مربوط به کودکان هست رونمایی شد.
آقای سرکوهی، حالا که در مورد مراسم روز جهانی کتاب کودک گفتید، در مورد برنامه‌های روز جهانی کودک تو ایران چیا اعلام شده؟ 18 فروردین قرار هست برگزار بشه.
بله، روز جهانی کودک یک روز بسیار مهم هست در دنیا، به ایران هم قرار هست برگزار بشه و ما میدونیم که هر سال برای این روز یک پوستر تهیه میشه و یک پیام اصلی که امسال هم آینو پروویک نویسنده استونی این پیام رو نوشته و بوری میدبرگ طراحی کرده، شعار اصلی هم هست کتاب ها می آموزند یا که از کتاب ها یاد میگیریم، که این در مورد به اصطلاح تاریخ و اینکه کتاب ها میتونن تاریخ گذشته و حال رو زنده کنن، پیام بسیار خوبی است. در ایران هم هر سال مراسم برگزار میشه که نویسندگان کتاب کودک به پیام میدن و امسال خوشبختانه قرار است که خانم توران میرهادی، یکی از سرشناس‌ترین چهره های کتاب کودک و همچنین دفاع از کودکان هست، پیام روز جهانی کودکان رو قرار بکنه.
تا اون روز که خبرهای مربوط به اون روز رو هم باز از شما داشته باشیم، بریم سری بزنیم به نمایشگاه مجسمه‌های مومی توی فرهنگسرای نیاوران.
نمایشگاه مجسمه‌های مومی نمایشگاه بسیار جالبی هستش که تا 7 خرداد هم ادامه داره. مجسمه‌ها را از موزه سن پترزبورگ روسیه آوردن به امانت گرفتن. بیش از 30 مجسمه هست از مشاهیر دنیا، شعرهای سرشناسی از مثل داوینچی، چارلی چاپلین، بناپارت، چرچیل، هیتلر و سایر کسانی که در دنیا مشهورن، از اینا مجسمه‌های مومی ساختن که به جای اینکه شکل اونا باشند واقعیت و درون اون چهره ها رو بازتاب بده.
این هم برای علاقمندان به مجسمه سازی و ممنونم از فرج سرکوهی. صبح سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت ایران هستش. حالا که درباره ادبیات و فرهنگ شنیدیم، اگه اهل موسیقی هم هستین همچنان با ما بمونین، چون که دستمون پر از خبرهای مربوط به موسیقی ایران و خارج از ایران هست. صبح سه‌شنبه بخیر علی ناظمی، امیدوارم که حالت خوب باشه، روزت هم خوب شروع کرده باشی.
متشکرم، چه برای تو آزاده، صبح خوبی آرزو میکنم و همچنین سلام و صبح خیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بیا امروز اول برنامه‌مون یه سری بزنیم به موزه ایران باستان که آخرین خبرها که از این هستش که قرار سازهای باستانی و فراموش شده ایرانی دوباره بازسازی بشن و تو این موزه به نمایش در بیان.
دقیقا همینطور، این کار قرار مجید ناظم‌پور بکنه، جوونی که آهنگساز نوازنده است ولی خیلی علاقه‌مند به تحقیق درباره عود. پیشتر هم تحقیقاتی کرده بوده، توی مصاحبه جدیدی گفته که این کارو میخواد بکنه، ساسه فراموش شده باستانی ایرانی رو دوباره بسازه طبق الگوهای باستانیشون. این ساسا به گفته اون از خانواده عود و چنگن و با نام‌های متفاوت که صداهای اون تا حالا به گوش کسی نرسیده بازسازی میشه و اینها رو به موزه ایران باستان میده.
غیر از این ماجراهای مربوط به موزه ایران باستان که خبرهای جدیدی در موردش منتشر شده، یه اتفاق جالب مجازی هم افتاده. سایت بالاترین که شاید برای خیلی از شنونده‌های ما هم سایت آشنایی باشه، یک اقدام جدید کرده. امروز قرار هست توی یکی از بلاک‌های جنبی خودش یک برنامه زنده از اجرای دریا دادور، خواننده معروف ایرانی مقیم پاریس، رو پخش کنه.
واقعا ابتکار خیلی بزرگه. دریا دادور به صورت زنده اجرا میکنه به همراه پیانیست خودش در تئاتر ملی سوئد در استکهلم و کاربران سایت بالاترین میتونن به صورت مستقیم در بالا موزیک که در واقع یک بلاگ جنبیه اون رو تماشا کنن. البته پیشتر قرار بود که این کار بکنن این سایت بالاترین، اما به خاطر مسائل فنی نتونستن توی روز چهارشنبه سوری این کار رو انجام بدن، ولی امیدوارم امشب تو ساعت 10 به وقت تهران بتونن این کار رو بکنن. از همین جالب تر این که دریا دادور همونجوری که تو گفتی یک خواننده اپراست و خیلی در جهان شناخته شده است اولین اجرا رو انجام میده.
آخ تیحال میحالای سیمای جانای تی سار میبالای لکای جانای های تی واسی من لجان بوشم لانگرود بوشم دیلمان بوشم حتی تبمون به ایس پلی تبمونی میپلی
از ایران بریم بیرون. یک کنسرت بزرگ قرار بود توی لندن برای کمک به آسیب دیدگان زلزله ژاپن برگزار بشه. کلی هم قبلا سر و صدا کرده بودن، در موردش تبلیغ کرده بودن. تو که اونجایی توی لندنی، برای ما بگو چرا این کنسرت لغو شد؟
آره، خبر بود این کنسرتی که از بزرگترین کنسرت مثلا چند سال اخیر باشه، بزرگترین هنرمندا بیان و بتونن که پول جمع کنن و 10 روز دیگه خبر بود برگزار شه. اینقدر تبلیغات زیادی هم کرده بودن، اما فقط برگزار کننده خیلی کوچولو به این اشاره کردن که نتونستن اون هنرمندا تعداد زیادی رو که میخواستن اینجا بیارن بتونن تو ومبلی اجرا بکنن، بر همین لغو شد این کنسرت.
و برای ما از گروه پت شاپ بویز بگو که احتمالاً برای خیلی از قدیمی ها و طرفداران قدیمی خودش اسم آشنایی هست در ایران و خیلی ها باش خاطره دارن. قرار هستش توی اجراهای سراسری گروه تیک دت اونها رو همراهی کنه و با هم روی صحنه برن.
دقیقاً اونها قراره که به عنوان گروه پشتیبان در اجراهای گروه تیک دت برن روی صحنه. از گروه تیک دت گفتن که ما بچه بودیم عاشق پت شاپ بویز بودیم و یکیشون گفته بود که اولین سی دی که خریدم آلبوم پت شاپ بویز بوده، ولی حالا گروه پت شاپ بویز قبل از اینکه تیک دت اجرا کنه زودتر رو صحنه میره تا تو این اجراها مردم رو گرم کنه. ولی باز با این حال خیلی خوبه که این گروه دو نفره که یک گروه بزرگ تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه بالاخره روی صحنه نمیرن.
و میخوای امروز صبح از پت شاپ بویز بشنویم نه؟
اونها آهنگ الویس پریسلی رو یک بار دیگه با شکل و شمایل الکترونیکی و دهه 80 بازخونی کرده بودن. این آهنگ رو گوش بدین. اسم این آهنگ هست تو همیشه تو ذهن منی.
Quite as often as I do.